پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دسمی. سوال: برای متربیان مقطع راهنمایی که از روح انسان سوال می‌پرسند چه جوابی باید داد و در جواب چگونه تفکیک بین روح و جسم را برایشان توضیح دهیم؟
این از سوالات خیلی اساسی و مهمه و در این حال پاسخش از یک جهتی ساده است برای بزرگتران، از یک جهتی سخته برای کوچکتران. بزرگترها چون قدرت انتزاع و تحلیل و تعقل دارن، میشه به روش عقلی باشون مباحثه کرد در این خصوص. ولیکن چون بچه ها کمتر قدرت انتزاع و تحلیل عقلی دارن، بیشتر میبایستی از قاعده تشبیه معقول به محسوس براشون استفاده کرد. در تشبیه معقول به محسوس، این که مثلا ما بیاییم به بچه ها اینطور القا بکنیم که مثلا در روز که اطرافشون رو میتونن ببینن، عامل این که دارن اطرافشون رو میبینن وجود نوره، ولو این که مثلا نوری رو هم در اطرافشون حس نمی کنن، لمس نمی کنن، ولی نور اثر گذاشته بر محیط پیرامونی رو روشن کرد، که اگر یک لحظه این نور نباشه مثلا این دید ما هم از بین میره. یا مثلا این که انسان داره نفس میکشه، انسان هوا رو نمیبینه ولی به واسطه این هوا زنده مونده، و یک لحظه مثلا مجرای ورود هوا رو ببندن انسان تلف میشه. یا اینکه انسان صوتی رو میشنوه، انسان اصلا امواج صوتی رو نمیبینه ولی از قبل امواج صوتی داره یک سری پیامهایی رو دریافت میکنه و یک فرمانهایی شکل میگیرن در وجود انسان و انسان نسبت به اونها اقدام میکنه. پس وجود یک سری عواملی که ما اون عوامل رو لمس نمی کنیم ولی به واسطه اون عوامل داریم میشنویم، میبینیم، تنفس میکنیم و امثال این موارد. یا مثلا یه قدری بخواد از یک منظر دیگه انسان بپردازه، ممکنه بگن خب اینا منشأش رو ما میبینیم، منشأ نور یا منشأ هوا یا صوت، کنه که ممکن تلقی بکنن منشأش مثلا معلومه. بحث مسئله خوابه. وقتی انسان خواب میبینه، میبینه که مثلا در خواب حرکت میکنه، با چه سرعتی، با چه سیری، با چه مثلا اتفاقاتی رو رقم میزنه. این همون وجود روحی انسانه. وقت انسان بتونه مسئله خواب رو، از ابزار مسئله خواب که برای خیلی از افراد این تجربه وجود داره، تو این سن و سال معمولا یه خوابی دیدن که یه جایی رفتن، یه چیزی رو دیدن، یه سیری کردن، در حالی که جسمشون اینجا بوده و هیچ تکونی هم نخورده و ای چه بسا اصلا اون موجود یا اون شی رو هم تا حالا اصلا نه در بیداری نه در شرایط مختلف هم ندیده باشه. میشود گفت که مثلا این همون روح انسانه که داره چنین ارتباطاتی رو برقرار میکنه. این میتونه مثال خوبی باشه. یا مثلا تخیلات و توهماتی که انسان میکنه، یعنی همون لحظه‌ای که اراده تخیل یا اراده توهم میکنه، یه تصویرسازی میتونه در ذهن و در فکر و دل خودش به وجود بیاره که فی الواقع این همون روحیه که داره یک چنین تصویر سازی میکنه. چون حرکت جسمی، یه جسم میخواد یه تصویر بکشه روی صفحه، باید از قلم و کاغذ و دست و چشم و اینها استفاده. ولی وقتی روح انسان میخواد یه تصویری بسازه، هیچ کدوم از اینا رو نیاز نداره. خود روح با توهماتش، با تخیلاتش میتونه یه تصویرهایی در ذهن انسان بسازه. این هم یه مدل. فقط یک نکته اینجا وجود داره، باید تلاش بشه که روح رو به عنوان یک امر مادی انسان جلوه نده. چون خیلی اوقات افرادی هم هستن انقدر با این مسائل‌ها و مطالب یه طوری مسئله روح رو سعی میکنن تشبیه معقول به محسوس رو انقدر غلظتش رو بالا میبرن که فرد واقعا احساس میکنه که روح یک امر محسوسیه نه یک امر معقولیه. لذا علت دوام سعی میکنه که روح رو حسش بکنه یا ببینتش، یا این مواردی رو که انسان مثال میزنه فرد با این موارد مقایسه میکنه، این مشکل ایجاد میکنه. یه جورایی با توجه به اینکه یه تعبیر مقام معظم رهبری دارن که میفرمان شما از همون سن کودکی مسئله فلسفه رو برای بچه ها جا بندازید، خب یکی از مباحث بسیار مهم فلسفه مباحث نفسه و مباحث روحه و مباحث حقیقت انسانه، که انسان چطور مباحث روحی حقیقت انسان رو باید جا بندازه برای بچه های تو سن کودکی یا نوجوانی. یه جورایی باید روح رو حلقه بین زمین و آسمان، حلقه بین خدا و انسان تعریف کرد، یعنی همون عامل قدرتی که مثلا نور تولید میکنه، همون عامل قدرتی که صوت تولید میکنه و اون نور و صوت و اینها منشأ اثر میشن، همون عامل قدرت یه نحوه اتصالی به این بدن انسان داره که با این اتصالی که به بدن انسان داره باعث قدرت و حرکت و خواب و بیداری و خورد و خوراک و تحرک و اینها میشه. لذا از همون اول باید به بچه گفت که روح همون عامل ارتباط با خداست و یه جورایی به یه زبانی باید برای فرد جا انداخت که روح شعبه‌ای از اون خدای متعالیه که داره این جهان رو اداره میکنه. کنه این که یه چیزی شبیه به این اتفاقات که یک مرکز تولید قدرتی در این جهان وجود داره، یک مرکز اداره، که این مثلا به همه پدیده های عالم یک سری سیمکشی ها و یک سری ارتباطات داره. باید احساس بکنن مثلا روح یه چنین چیزیه در ارتباط با خالق، در ارتباط با اون قدرت پدیدآورنده هستی، که از همون ابتدا اینها روح رو لمس بکنن که علارغم این که واقعیت داره و وجود داره و چیزیست غیر از این جسم مادی، در این حال یک ارتباطی با عالم ماورا داره. یعنی روح یک چیزی نیست که مثل این که مثلا جسم ما یه ظرفیه که روح داخل این ظرفه، بعد اونا هی مثلا دنبال یه روحی میگردن مثل یه آبی داخل یه ظرف. بدترین تشبیه این که بگیم آقا ببینید این آب داخل ظرفه، دیده نمیشه، فلان نمیشه، ولی مثلا این ظرف آب داره. اینطور روح رو اینقدر محسوس کردن این یه لطمه میزنه به حقیقت روح، در صورتی که بایستی ظرف جسم رو به عنوان یک عاملی که از یک جهت روح در درونش هست، از یک جهت این روح به یک عامل دیگری غیر از جسم و اینها متصل و مرتبطه و محصور و محدود در این ظرف جسم نیست، از این جهته که میتونه سیر کنه، حرکت کنه، خواب ببینه، تخیل کنه، تصور بکنه و امثال این موارد. این نحوه گره زدن مسئله روح انسان با یه عامل قدرت ماورایی به عنوان خدای متعال، این از همون ابتدا میتونه بنیانهای اعتقادی انسان‌ها و تشبیه و تمثیل و تصویر درستی از روح برای انسان و برای بچه به وجود بره، تا بعد یه قدری سنش بالاتر میره، متکامل‌تر میشه، این بحث رو میشود بهتر برای فرجام داد.